بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مبحث اطمینان علی رغم اهمیت فوق العاده‌ای که در اصول و فقه دارد بهش پرداخته نشده و جز مباحثی که استطرادن در تضاعیف کلمات پیرامون اطمینان مطرح شده است، ما چیز دیگری به عنوان یک بحث مستقل مستوعب مبسوط نداریم و جست و گریخته بحث هایی شده تو این دوره های خیلی خیلی متأخر. کسانی یه مقداری در زوایای بحث اطمینان ورود کردن. ما در این در 15 جلسه اون چرا که مرور کردیم به این ترتیب بود: ابتدا مقدماتی ذکر کردیم، بعد اطمینان را تعریف کردیم و ابعاد و زوایای مفهومی و تعریف اطمینان را ذکر کردیم، سپس تقسیمات 9 یا 10 گانه را در اطمینان شرح دادیم و آنگاه پرداختیم به بیان احتمالاً اقوال و نهایتاً آمدیم وارد ادله شدیم که 5-6 دلیل برای حجیت اطمینان آمد و بر اساس اون ادله ما یک تفصیلی رو در حجیت اطمینان تأکید کردیم و به نتیجه رسیدیم که در اون تفصیل 3-4 تا قید اصولی و اساسی بایستی مد نظر قرار میگیره و از جمله اون قیود این بود که اطمینان نوعی حجت است. این مسیری بود که طی کردیم. در مبحث پنجم یا ششم، آخرین مبحثی که اینجا طرح شد، مبحث پنجم، بحث بسیار بسیار مهمی به میان آمد که علی رغم اینکه در اطمینان ما اون رو طرح کردیم، ولی ملاحظه کردید که این مبحث در سایر حالات علمی فرد هم وجود داشت، یعنی در ظن و شک و امثال این و حتی علم و قطع هم وجود داشت، بلکه فراتر از احوال علمیه در احوال نفسیه و روحیه هم سریان داشت و اون یه قاعده مهمی بود که مبتنی هم بود بر یه رویکرد هم فلسفی عقلی عقلایی تا اون شکل‌گیری سیره عقلاییه. و اون قاعده این بود که آجان احوال شخصی یک فرد در حال طبیعی این آینه احوال عامه است. احوال شخصی یک فرد در شرایط عادی و طبیعی آینه نوعه، ولذا اطمینان شخصی فرد یعنی اطمینان نوعی، ظن شخصی یعنی ظن نوعی، الا در یک مواردی که اینو رو عرض کردیم. این اون قاعده مهمی بود که بهش کمتر توجه شده به شکل مستقل، ولی پس ذهن همه کسانی که استنباط و استظهار میکنن همینه. یعنی هر فقیهی و بزرگی که داره استظهار میکنه ابتداً که میفهمه این استظهار شخص اوست، ولی در این حال با یه قاعده‌ای که پشت ذهنش هست داره این استظهار استظهار نو میدونه، استظهار عرف مخاطب دلیل میدونه. این اون بزنگاه مهم بود. ما تا گفتیم این هم در اطمینان، هم در قطع، هم در ظن، هم در شک، هم در وهم. بعد گفتیم بلکه بالاتر در احوال دیگر هم همینطوره. اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، تو همون جمعی، پاره ای از اون جمعی، بزعی از اون جمع و جزئی از اون کلی. علل اصول همون در آینه ذهن و ضمیر تو تابیده است و تو داری همون را منعکس میکنی، مگر اینکه نه واقعا یه چیزی تو ذهنت بیاد و یه نکته‌ای در کار بیاد و به خاطر اون نکته بگی نه نمیتونم اونو بگم، خودش میفهمه که این وسواسیه. آدم خیلی وقتا خودش میفهمه دیگه، یه وسواس داره، یه خروج از زی متعارف داره، اونا نه دیگه جدا میشه. و الا علل اصول احوال شخصیه و از جمله اطمینان شخصی یک پل و معبری داره به احوال نوعیه، و سیره عقلا بر اینه که این را آن میگیرند الا ما خرج به دلیل و قامت علی خلافهی قرینتون. اینم بحث مهمی بود که با توجه کرد. حالا من پیشنهادم هم اینه که این را به عنوان یک قاعده در واقع اصولی تلقی کنیم و یه جایی در اصول به طور مستقل بحث بشه، این اماریت احوال شخصیه و کاشفیت اونها از احوال نوعیه. این یه قانونه، یه قاعده اصولیست، و احیانا یه جایی حالا قاعده فقهی و اینها میشه که اونو توضیح دادیم. اون بود فقهیش رو در فقه روابط اجتماعی اجمالا گفته بودیم در جلسات قبل، اینجا بیشتر توضیح دادیم.
سیستم ادراکی
انسان
علل اصول مشترک.
آره گفتیم که پایش پایه فلسفی است سیستم ادراکیشون، و عمده هیجانات، عواطف، تعاملات، اینا یه چیزایی علل اصول مشترکه. و تفاوت‌های فردی علی رغم اهمیتی که دارد نمیتونه این اشتراک رو به هم بزنه. این بُعد فلسفیش بود. متا تو بُعد فلسفی ما نمیتونیم به عنوان یه حکم عقلی اینجا نهاییش کنیم. چرا؟ برای اینکه بشر ضمن مشترکات تفاوت‌های فردی هم داره، و بخوایم با دقت بگیم نمیتونیم بگیم حتما این عین اوناست. ولذاست که باید بیایم یه سطح پایین تر بگیم این یک زمینه ایست برای اینکه راه را باز بکنه، برای اینکه عقلا بگن ما تو تعاملاتمون با هم دیگه بخوایم قرار بر این بذاریم که من یه تافته جدا بافتم. این میگه سنگ رو سنگ بند نمیه، اصلا تعامل خوب برقرار نمیشه. ما الان داریم با هم حرف میزنیم، خیلی از چیزها رو مفروض گرفتیم مثل همیم و اصلا میتونیم با هم حرف بزنیم، ضمن اینکه تفاوت هم داریم. او حالا میگه اصل بر اینه که تو همون مدار مشترک دارید حرکت میکنی، دریافت ها، ارتکازات، زن و وهم و شک و اطمینان و قطع من مثل شماست. البته نوعی شعنی دیگه، یعنی شما هم اگر در این شرایط من قرار بگیرید که این قرائن دستش هست، همینو پیدا میکنه. ولی حالا نوع این استزارات که یک مفسر انجام میده یا محقق یا مجتهد انجام میده، که نمیتونه بگه نوع بالفعل جامعه اینطوره یا جامعه اون عصر اینطور بوده. نه، اون بایستی اگر اینایی که من میفهمم او میدانست این رو بایستی تعمیم بده، اون وقت میگه که اونم همین رو میفهمید. این یک بحث مهم بود. قاعده مکمل این هم یه بحث مهم دیگری بود، و این که زمانها هم به هم تسری پیدا میکنه. زمان معاصر، خب میشه من بگم شخص من نماینده نوعم، اما شخص من نماینده نوع زمان صدور نسل امام صادق سلام الله علیه هستم؟ این چرا؟ اینم گفتیم یه ضابطه و قاعده عقلاییه داره که پرده های زمان رو هم کنار میزنه، البته به شرط ها و شروط ها. اگر بیاد تو اون چارچوب کلی قرار بگیره، تفاصیل و جزئیات هم نمیخواد، دقت و وسواس هم نمیخواد، تو اون چارچوب قرار بگیره، لغت رو بفهمه، قرائن رو ببینه، شواهد رو در نظر داشته باشه، میگه علل اصول اینجا هم تو جای اونم هستی، تو الان نماینده زراره هم هستی. اینم یه قاعده مکملی بود که به نظرم از قواعد عقلایی است. یعنی کسی که الان حافظ رو شرح میده یا سعدی رو شرح میده، اگر همینجوری لنگ نبسته وارد میدون بشه، خب میگم یعنی نه ادبیات خونده نه کتاب خونده نه چی نه اینجا، میگن به خود هیچ حرف میزنی. ولی اگر نه تحصیل مقدمات کرده به حدی که متعارفه، میگن چرا میتونی بگی که حافظ مقصودش این بوده، سعدی مقصودش این بوده، مولانا مقصودش این بوده، متنبی مقصودش این بوده. اینم گذر زمانه. بنابراین دو گذر انجام میشه، یک گذر از شخص به نوع ولو شعنی، دو گذر از شخص به نوع گذر از این زمان به زمانهای متقدم. و اینا همه جنبه عقلایی داره. بله علل اصول وقتی که یه حدس، حالا اطمینانم نمیخواد، همین که به خلافش سیره عقلا اینه، عقلا از کدم دلیل عقلی نیست، زمینه عقلی داره، ولی اونچه که ما به عنوان قاعده اینجا میاریم یه قاعده عقلایی است. میگه علل اصول این همانه، مگر اینکه شواهد خلاف اون بیاد، برای تأیید نه لازم نیست، ولی اگه خلاف اون شاهد اومد با چی بکنه. حالا اون این دو تا بحث بسیار مهمی بود که اینجا عرض کردیم، و اگر کسی بخواد سخت بگیره باید بگه همینی که حالت اول، یعنی باید بگه باید مؤیداتی پیدا بکنه برای اینکه این همونه، اصلا بره با یک کسی بحث بکنه. اما بخواد سخت نگیره که ما میگیم لازم هم نیست این سخت گیری، اینه که همین که خلاف اون براش اطمینانی پیدا شد یا زند به خلاف حداقل پیدا نشد، نه این نماینده نوعه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی او روانشناس میگه تو مریضی، خودش دقتی میکنه میبینه یه احوال غیر عادی داره، یا وقتی میشینه با جمعی که اونام همه اطلاعات دستشون داد میگه نه ما اینجور نمیفهمیم، اینا رو با این میتونه آزمایش بکنه. حالا من تکمیل این بحث اینجا اینجوری نوشتم، خب موانعی که میتواند این قانون را بشکند، اینم یه سوالی است که ببینیم چیست، چه موانعی میتونه این قانون را نقض بکنه. ما گفتیم تأیید نمیخواد، گرچه پیدا کردن مؤید موجب اطمینان بیشتره، ولی طبق سیره عقلایی مؤید لازم نیست، نباید ظن به خلاف باشه، بلکه ممکنه حتی کسی بگه که اطمینان به خلاف نباید باشه، مقتضی حجره. مانع هم اینه که چیزی بیاد تولید اطمینان به خلاف یا ظن به خلاف بکنه، حتی حالت شک هم اشکالی نداره، میتونه تعمیم بده، البته چه بهتر که شواهد جمع بکنه که این اونه، یعنی مثلا اینه که یک استظهار خودش را به یه جامعه 50 تا مجتهد و افراد فهیم و خوشفکر عرضه میکنه، اینه که اونا همه استظهار رو تایید میکنن، خب اون البته روشنه، منطقه ما میگیم نه این لازم نیست. خب حالا این موانع چیه؟ این موانع چند تاست که چند بارم گفته شده، یکی این که کسی حالات مرضی داشته باشه، روانشناس رو چی میگن که این فاهمه و ادراکش و روح و روانش یک روان سالمی نیست، یه حالت هایی داره که اون تمایزهاش از نوع و اون جامعه اکثریت و غالب بیشتره و از اونا جدا میشه، البته این ناهنجاری های مرضی که در این قلم رو باشه، بلال ممکنه یه ناهنجاری مرضی داره در جسمش یا در یه جهتی که به این بحث ارتباط نداره، در این حوزه یک نوع احوال مرضی داشته باشه، این یک. دو این که نه حالات مرضی نیست که بگیم باید بره روانشناس و روانپزشک و چون ها، نه اونجور نیست، ولی آدم نرمال کامل هم نیست، نرمال کامل نیست، خیلی وقتا شخص خودش هم میفهمه داد. گاهی آدم های وسواسی یا چیزی میگه که بله من اینجوری هم، من متفاوته بدم. مثلا آدم باهوش وقتی که اینجوری باشه خودش هم میتونه بفهمه. به هر حال تفاوتی، یه ویژگی هایی در او وجود داره که تمایزاتش از این شکل متعارف و عرف عام بیشتره از اون حالت طبیعی. در واقع آدم ها ضمن این که مشترکات دارن تفاوت های فردی دارن، ولی اینا این تفاوت فردی در یه حدیه. این تفاوت فردیش در این بخش های ادراکی و تعاملی بیش از حالت عادی است، بیش از حالت عادی است. گاهی هم آدم میبینه دیگه، یه آدم هایی هستن که این یه جایی دیگه از اون حالت متعارف رفت بیرون. خب اگر اینم رو خودش تشخیص بده دیگه برای چی نیست. حالا این خودش اینو تشخیص بده یا نده اون جای خودش دیگه، اونا بحثای ثانوی داره.
احراز میشه که این فهمش گفتنی برای یک احوال شخصی است.
بله 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 بله، احراز بشه یا لااقل ظن به این پیدا بکنه، ظن به این پیدا بکنه. چون حالا احراز بشه برای خود شخص خیلی سخته، ولی ظن به این میشه آدم احتمال میداد و میگه من علل قاعدتا اینجای ثبوتا اینه، در مقام اثبات هم حالا فروضی براش هست. اینم یک مسئله. موضوع و عنصر سوم و مانع سوم چیزیست که نه احوال مرضی است، نه اون خروج از اون دائره متعارف در احوال روحی است، بلکه ابتلا یا ابتلای به یه نوع دقت‌های بالاست، دقت‌های عقلی، پیش‌فرض‌های متفاوت، یه چیزایی که در معاشرت‌ها و تفهیم و تفهم و مفاهمه‌ها و گفتگوها آدم‌های متعارف اونا رو دخالت نمیدن، ولی او یه پیش‌فرض‌هایی داره، یه دقت‌های عقلی داره، یه چیزایی که اصلا تو این فضا کسی دخالت نمیده او دخالت میده. بله طلب است. چطوری دخالت میده؟ دیگه شما حالا بخوایم یه مثالی بزنیم تو این مزاها و شوخیا و اینا، یه مزاهایی مثلا تو یه عرفی وجود داره که تو عرف عام بری اصلا این کلمه که میگه اصلا بد برداشت نمیکنه، ولی به قول ایشون طلب است دیگه، این جمله میگه یه برداشتی ازش میکنه. همون وقتی بری تو عرف مردم بگی اصلا نمیخوام تعبیراشو بگیم، ولی تعبیرایی که وقتی بیا توی یه عالم خاصه چی یه معنایی پیدا میکنه تو عرف عام نیست. در واقع عامل سوم عرف خاص متفاوت با عرف عام داشتن، یه عرف خاص متفاوت با اون عرفی که فضای تفهیم و تفاهم رو میخوایم در اونجا حلش بکنیم، این یه مانه. به عبارت دیگه ما عرف را باید تقسیم به عرف عام و عرف خاص بکنیم و هر خطابی در عرف خود اون معنا میشه. اگر مربوط به عرف عامه این مربوط به عرف عامه، اگر کسی آمده در دائره عرف خاص قرار گرفت، یه ادبیات، یک فرهنگ، یه چیزی برای او شکل گرفت که متمایز از اون عرف عامه، این استظهار شخصیش اگر ببینه تو این مدار عرف خاص داره انجام میشه، این نمیتونه آینه جمع باشه، عرف عام باشه. اینجا بحث احوال مرضی یا ناهنجاری های شخصی و این حرفا نیست، بحث شکل‌گیری اعراف خاص است که او رو میاد از عرف عام جدا میکنه. اینجور چیزی اگه باشه اون وقت خیلی با دقت بکنه. ببینید خیلی وقتا فقها وقتی که دارن استظهار میکنن میگه تو خودتو از این اصطلاحات اصولی و بحثا اینا بیار بیرون، فرض کن که الان امام داره اینجوری سخنرانی میکنه، اینجور چیزی گفت و تو هم یه کسی هستی که داری چی میفهمی؟ این عرف های خاص رهزنند، عرف های خاص رهزنند. ولذا فقیه دائم زمینی که همه دقت ها رو به کار میبره باید توجه بکنه که این دقت باید جوری باشه که اگر به اون عرف عام بدی میگه بله این اطلاعات و داده ها رو که به او بدی تو همون فضای عام عرف عام بشه میگه بله این هست، ولی یه وقتی نه اون عرف عام اینو نمیپذیره، میگه این دقت بی ربطه، این بی جاست. دقت ها علا قسمه اینه، دقت هاییست که اون نوعی شعنی را تولید میکنه، یعنی اگه ببری به عرف عام بدی میگه بله، ولی یه دقت هاییست که نه به عرف عام بدی میگه پس میزنه، میگه نه این بی ربطه. این از اون نکات خیلی مهمه، تشخیص این دو دام خیلی واقعا مهمه. بعضی ها فکر میکنن برای اینکه ما عرف عام را بفهمیم دقت نمیخوایم، دیدی دیگه همینجور ساده انگارانه میگه که اینجور عرف اینجوری میفهمه، اون مقصدش عرف بالفعلیست که داده های کافی را نداره، این میخواد دقت را قربانی و ذهن بکنه. بعضی هم از اون طرف دقت را تو گاو و ماهی میبره جلو، دقت هایی که دیگه مربوط به عرف خاصه و به عرف عام بدید، اون را وقتی هم که میفهمه میگه نه، عرف عام باید بفهمه و بگه نه، نه اینکه نفهمه، میفهمه میگه نه این قرینه نیست. این هم یه بحث بسیار مهمه، این هم جای بحث داره، این عامل سوم. اون عامل اول و دوم اینا چیزای خیلی مهم نیست، گرچه دومی هم گاهی هست ولی خیلی مهم نیست، چون تو دومی هم که میگیم گاهی هست و اینه که تو افواه هم گاهی گفته میشه که یه شخصیت بسیار بسیار برجسته و مبرز ولی ساده لوحه، یه ساده لوحه. حالا میخوام میگیم گاهی هم شخصیت مبرزه ولی توی دریافتاش حالت طبیعی نداره ولی مریض هم نیست. عامل دوم این بود. عامل سوم اینه که نه، شکل‌گیری عرف‌های خاص به گونه‌ای که از مدار عرف عام میره بیرون و دقت‌های اون را وقتی به عرف عام به شکل شعنی هم عرضه بکنید نمیپذیره. این یک مرز بسیار ظریفی است که در مقام استظهارات و استنباطات پیدا میشه.
تحقیقات فلسفی مثلا تو
مقام استثمار، بله همینه. ببینید این تحقیقات، منم چند بار گفتم که این مطلقا نمیشه بگه تحقیقات فلسفی آری یا نه، این ما به خدمت از امام هم این جسارت رو کردیم که ایشون فهمدن این حرفای فلسفی رو نیاری یا نه، میگیم این مطلقا اینجوری نیست، شما اجتماع امر و نهی رو با دقت عقلی حلش بکنی. منطقه از زمانی که یه دقت های عقلی است که این داده وقتی به عرف عام علا فرض این که بفهمه بدی و آسونش بکنی بدی، میگن این حرف درسته، ولی بعضی چیزا وقتی که بفهمه دارم میگه بابا بیکاری این حرف بردش از اینجا آورده اینجا. ولذا مباحث عقلی تو اصول هم آری هم نه، نه نه مطلق نه آری مطلق، ملاکش هم اینه. خب دیگه حالا فکر میکنم این در 20 جلسه برای اطمینان بس دیگه، خستم شدیم.
اختلافات جدی بالفعل معاصرین مانعی نمیشه، میگه الان بالفعل 50 تا نظر
در یه موضوع میبین. چرا در یه حالا این نکته ایست، واقعا در یه موضوع و یه استظهار کسی الان رغم این که خود او این رو میفهمه میبینه که نظرات مخالفه، این علا قسمه اینه. یه وقتی اطمینان داره، این استظهار برای حجته، اطمینان داره به این که اینه و اونا اطلاع کافی ندارن یا اون دقت لازم رو نکرده که بفهمه. اینجا نه، سیره اوغلاییه میگه اطمینان شخصید، استظهار شخصید، همون استظهار نوع شعنی نوع واقعیست و به اونا اعتنا نمیکنه. اما اگر نه، واقعا یه جایی یعنی به تردید جدی بیفته که یه جور ظنی به خلاف پیدا بکنه، اینجا سری اوغلاییه برای حجیت این اطمینان دیگه نیست، حجیت این استظهار دیگه تمام نیست،
اطمینانش درده.
اطمینان نمیخواد، ظن به خلافش اگر بیاد اون وقت این لطمه میبینه. یکی از چیزایی که میتواند ظن به خلاف ایجاد بکنه اینه که توی موضوعی که خیلی هم حالا پیچیده نیست، یا اگرم پیچیده است ولی آدم ها آدم هایی هستن که نمیشه گفت که بی حساب دارن حرف میزنن. خب واقعا اونجا اگر ظن به خلافی پیدا بشه، از حالت اطمینان به وفاق یا شک بره بیرون و اون طرف یه غلبه پیدا بکنه، دیگه ممکنه بگیم استظهار و اطمینانش اینجا حجت نیست، بعید نیست و این قابل تحمل هم هست. اون بحث فتوای شورایی و بحثای شورایی برای اینجا خوبه، اون مباحث بین اثنینی و مشورتی، برای این که لااقل زنده به خلاف پیدا نکنه. همینجوری ممکنه بگیم مگه برم بپرسم از این اقرانم بپرسم، ممکنه که زنده به خلافی پیدا بکنم، همین کافیه برای این که حجت نباشه. الان این تو اون بحث شورایی این نکته هم رو با دقت کرد. صلی الله علیه.